متوقف شد. در آلمان فرایبورگ 2-1 بایر لورکوزن رو شکست داد و در سری آ ایتالیا ناپولی 1-0 میلان رو مغلوب کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی رادیو ایران، حالا بشنوید گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی رو با اجرای فرهاد گرجی در خدمت شما است.
سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. خب، به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم به شما شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. حدود 15 دقیقه با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. پیامک ما 30610. خب، اولین گزارشی رو که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد موضوع اکران نشدن حدود 30 فیلم سینمایی که این روزها در محافل سینمایی مطرح شده، موضوعی که واکنش هایی رو از طرف سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ در پی داشته. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم ابراهیم پاکزاد.
این روزها وضعیت شیوع کرونا نسبت به گذشته بهتر شده و بسیاری از مکانهای تفریحی و سرگرمی مثل سینماها پرده اکرانشان را برای مخاطبان گشودند.
با توجه به افزایش پوشش واکسیناسیون، الان خوشبختانه امکان بازگشایی سالن‌های سینما، تئاتر و مکان‌های برگزاری کنسرت‌های موسیقی مهیا شده.
اما یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که حدود 30 فیلم سینمایی توقیف شده و در لیست سیاه قرار گرفته و به همین علت برخی از نمایندگان مجلس وزیر ارشاد را تهدید می‌کنند که در صورت اکران این فیلم‌ها او را به مجلس می‌کشانند. در این بین رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران معتقد است ادعای واقعیت‌ها را با مسائل آرمانی قاطی کردند و برخی از نمایندگان مجلس بعد از 2 سال تازه فیلشان یاد هندوستان کرده است و صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که چنین صحبت‌هایی از آدم‌های منطقی بعید است. سید غلامرضا موسوی:
بگیدن ما ازشون خواستیم اتحادیه تهیه‌کنندگان اطلاعی منتشر کرده و ازشون خواستیم لیست فیلم‌هاشو معرفی کنه. اگر توانستیشون اسامی فیلم‌ها رو بگه ما بهش جایزه می‌دیم. برای اینکه ذهنی داره میگه کسی فیلم‌ها رو ندیده. ایشون هم ندیده فیلم ها رو قبلا، اگر هم دیده تازه خیلی قانونی دیده، به ما بگه کجا دیده که ما بتونیم باهاشون بحث و گفتگو داشته باشیم. تقریبا به ظرف قاطع میگم که هیچ کدوم از این فیلم ها نیدن که ایشون 30 تا فیلم اسپرده باشن. این بنده خدا بیشتر دنبال اینه که اسم رسمی دور کنه. مدتی ساکت بود، اتفاقی نیفتاده بود، حالا میخواد خودی نشون بده. طبیعتا تو سینما درباره هنرمند و سینما و فیلم صحبت کردن هزینه‌ای براش ایجاد کرده نمی کنه. در نهایت مقرر شد که کمیته‌ای مشترک از تهیه کنندگان، اتحادیه تهیه کنندگان و کانون کارگردانان تشکیل بشه و مسائل رو رصد کنن و مواظب باشن که این دوستان به هر حال مسائلی رو که تو ذهنشون دارن و هیچ ربطی به خط قرمزهای جمهوری اسلامی نداره به مردم و به همکاران ما تحمیل نکنن.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی هم میگوید بحث‌هایی که در رسانه‌ها درباره توقیف برخی از فیلم‌ها مطرح شده بسیار شخصی است و مواضع سازمان سینمایی بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مشخصی است. حبیب ایلبیگی:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم اختیاراتی دارن و میتونن بر اساس اختیارات خودشون، چنانچه نکته‌ای دارن در صحن علنی مجلس به عنوان تذکر، سوال و یا استیضاح استفاده بکنن، ولی فکر میکنن که بسیاری از مواردی که تو این چند روز مطرح شده بود بخشش واقعا سوء تفاهم بود. ما اصلا این تعداد فیلم که مشکل داشته باشن نداریم اصلا. و خب اعضای محترم شورای فرمانده ساخت و نمایش در جلسات حضور پیدا میکنن و فقط هم فیلم ها قبل از اکران عمومی توسط اعضای شوراهای قانونی بازبینی میشه و هیچ جای دیگه، هیچ فرد دیگه نمیتونه دسترسی داشته باشه به دیدن این فیلم ها. امیدوارم که توی روزهای آینده ما شاهد همدلی بیشتر باشیم بین مسئولین و سینماگرها و صنوف مختلف سینمایی که همیشه این تعامل رو داشتن با مسئولین سینمایی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تلاش بکنیم برای اینکه اتفاق خوبی که در این مدت افتاده با بازگشایی سالن‌های سینما و اکران فیلم‌های سینمایی کشورمون، هنرمندان خوب کشورمون بتونه با رونق بیشتری، با حضور مردم در سالن‌های سینما بتونه دلگرمی مردم و تفریح خوبی که براشون با قیمت‌های مناسب و ارزون قیمت در اختیارشون قرار می‌گیره در سالن‌های سینما حضور با خانواده بتونن انشالله بهره ببرن. سینماگرانمون هم تلاش بکنن برای ساخت آثار درخور مردم خوب کشورمون، فیلم‌های هنری و فرهنگی و فیلم‌هایی که میتونه اتفاقا به ارتقاء فرهنگی جامعهمون کمک بکنه انشالله مبادرت بکنن.
این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید مشکلی ندارد و این بحث‌ها در شورای نمایش در حال پیگیری است. محمد مهدی اسماعیلی:
مشکلی نداره، بحث‌ها رو ما در شورای در واقع نمایشمون دارن بحث‌هاشو انجام میدن، مواردش رو دارن انجام میدن و بررسی میکنن، ان شاءالله که بدون مشکل بحث‌ها جلو میره.
درست است که در دوران کرونا باب جدیدی برای اکران‌های آنلاین باز شده، اما این اکران‌ها نتوانسته ضرباتی را که کرونا در ماه‌های اخیر به صنعت سینما وارد کرده را جبران کند. در این میان بیمهری به برخی اهالی سینما و فیلمسازان هم میتواند آسیب‌ها را به صنعت سینما دوچندان کند.
خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو به خط پیامکی 3610 برای ما ارسال کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:37 دقیقه است و شما همچنان همراه با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران هستید. اگر که گزارش های ما رو دنبال میکنید، صبح امروز گزارشی داشتیم در پیک بامدادی در خصوص موضوعات مطرح شده پیرامون افزایش سن بازنشستگی که واکنش های زیادی رو بین شما شنوندگان عزیز در پی داشته، به ویژه شاغلان در شرف بازنشستگی، که نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3610 برای ما ارسال کردین. تو همین فاصله از صبح تا ظهر همکارانم با برخی از شما شنوندگان عزیز صحبت کردن، تماس گرفتن که نظرات شما رو با هم دیگه در این گفتگوها بشنویم.
من الان خودم هر شب سر کار هستم 12 ساعت، طوری برنامه‌ریزی کردیم که بقیلن آخر خدمتی حقوقمون بالاتر باشه یا جبران 30 سال زحمت بقیلن جبران بکنه، ولی متاسفانه با این تر با من 2 سال دیگه از نو بازرسیم بقیلن همین روال 2 سال قبل باز تهی بکنیم.
این کسایی که الان تو صف استخدام هستن و تعدادشون خیلی بیشتر میکنه و خیلی هم ناامیدی به بار میاره و حتی میتونه باعث بشه که یه عده‌ای بخوان خودشون رو زودتر حتی قبل از عید بازنشسته بکنن که به این تره نخورن.
خب موقعی که قراردادمون رو شروع کردیم و شروع کردیم با بیمه پرداخت بیمه را و حق بیمه را پرداخت کردن، بیمه با ما 30 سال قرارداد. الان که یه دفعه برگرده بگه 32 سال، یعنی یه جوره تو حق منی که مصرف کنندم داره چاپ میشه، یعنی یک طرف قرارداد ضرر میکنه. صندوق های بازنشستگی خودشون خب دارن به صورت روزانه حالا همونجوری که خروجی دارن ورودی هم دارن دیگه، و این کسری رو به جای اینکه فشار به مردم بیارن، این کسری از این طرف تامین کنن.
چندی سالم که داره ما بیمه آزاد دارم پرداخت میکنم و دیگه اگه خدا نکرد بخوای 2 سال اضافه بشه، من دیگه توان پرداخت مالیانه دیگه ندارم، نه لازم مالی نه لازم توان جانی. مای 2 میلیون تومان دارم به من حقوق میگن، حقوق میدم مای 700 تومان شما دارم این پولا ما پرداخت میکنم.
خب نظر برخی از شما شنوندگان عزیز بود که برای ما پیامک ارسال کردین درباره گزارش صبح امروزمون به 3610 و ما هم متقابلا با شما صحبت کردیم. بریم برگردیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بپرسید.
پیک نیمروزی.
اما گزارش آخر پیک نیمروزی خبر رادیو ایران این که چند روز پیش از قول نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبری در فضای مجازی مطرح شد که هر کسی با وارد نشدن آلات موسیقی و عینک دودی مخالفتی داره میتونه از ایران بره، موضوعی که با واکنش‌های زیادی همراه شده. آقای کاظمی نماینده مجلس مدعی شده مصاحبهش رو تقطیع کردند. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
هفته پیش بود که اظهار نظری در خصوص واردات آلات موسیقی و عینک دودی در فضای مجازی و رسانه‌ها به پربازدیدترین خبرها تبدیل شد. تیتر این خبر اینطور بود: هر کسی که آلات موسیقی می‌خواهد از ایران برود. این موضوع به نقل از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده بود و مورد توجه برخی رسانه‌های خارجی و داخلی قرار گرفت.
رئیس اول کمیسیون اقتصادی یک مصاحبه کرده که من امیدوارم اشتباه باشه، یعنی ایشون بیاد توضیح بده که اصلا اشتباه برداشت کرده خبرنگار. گفته که ورود آلات موسیقی به کشور به صلاح نیست چون کشور ما جمهوری اسلامی است. نفهمیدم حرف اصلا معنیش چیه. گاهی اوقات آدم تعجب میکنه اصلا سرود ملی ما موسیقیشو پس با چی زدن؟ با در دبه که نمیزنن که، خب ابزار موسیقی دارن میزنن دیگه. و بدتر از اون این که ایشون گفته که اگر کسی دنبال امیال شخصیشه بذار از ایران بره.
واکنش ها محدود به فضای مجازی و رسانه ها نبود و پای هنرمندان هم به این موضوع باز شده. آقای محمد شیری هنرمند پیشکسوت هم در مصاحبه‌ای به ما گفت:
شما یه رادیو رو نگاه کنید، وقتی باز میکنید توقع دارید یک موسیقی به گوشتون برسه. آخه چطور میشه؟ اصلا من بارها عرض کردم هیچ هنری بدون موسیقی کامل نیست، یعنی معنا نداره. شما وقتی یک گالری تشریف میبرید اینو با موسیقی نگاه کنید، بدون موسیقی. موسیقی غذای روح انسانه. من واقعا از این آقای نماینده قصد جسارت نداشتم، فقط خواستم بگم فکر بکنید. آخر فکر بکنید.
البته آقای کاظم موسوی نماینده مجلس در پاسخ به این واکنش ها مدعی شد مصاحبه و حرف های او تقطیع شده.
مصاحبه من هم تقطیع شده و هم تحریف شده، حتی فایل اصلی صوتی من. حالا کاری هم ندارم، اون خانمی که خواهری که از من سوال کرده بود بعد زفتم شده، فایل اصلی طوری شد که اصلا من مطلبی که بگم واقعا یادم نمیره. اما در هر حال این اتفاق افتاد که به من اصرار کرد که اینها چیکار کنن این کالاهای این ارز، جملهش این بود، این ارز، این کالای اساسی چرا به مثلا کالاهای مثلا اسخایی میکنم مثل واردات آلات موسیقی یا عینک آفتابی و امثال اینها تعلق نگرفته. ما هم گفتیم که حتما بدانید که این ارز 4200 مال کالاهای اساسی مردم و نون مردمه. فلذا خدمتتون عرض کنم که اگر هر هنرمند، هر ایرانی عزیز، هر هنرمند عزیز، هر کسی که بالاخره این موضوع رو بشنود حتما قبول بفرمایید که حق رو به این کسی میده که میگه که آقا نون مردم مهمه.
جدا از حاشیه های به وجود اومده در این باره، اما اونطور که گفته شده، آیا آلات موسیقی و عینک آفتابی جز کالاهای لاکچری به حساب میان؟ موضوعی که حداقل در خصوص عینک های آفتابی متخصصان این حوزه میگن برخلاف برخی باورها کاربرد عینک های آفتابی درمانی و پیشگیران است و برای مراقبت از چشم الزامیه. آقای دکتر میرافتاب، جراح چشم پزشک:
بالاخره آفتاب برای همه آدما مضره، چه برای پوستشون مضره، همونجور که سرطانزاست میتونه در معرض زیاد آفتاب باشن، تو چشم هم آب مروارید ایجاد میتونه بکنه، نمیدونم شبکیه رو تحلیل بده. خب به هر حال همه آدمایی که در معرض آفتاب زیاد هستن و ازش یه مقدار حفاظت کن خودش هم. ولی خب این که بگم عینک آفتابی مثلا یه کالای لوکسه، نه، بالاخره یه کالاییه که خواص خودشو داره، برای محافظت چشم لازمه دیگه.
جدا از شیطنت برخی رسانه‌های خارجی در این حوزه، درسته که این اقلام جز کالاهای اساسی نیست، یعنی از این نیست که عرض ویژه‌ای برای اون اختصاص پیدا کنه، اما طرح موضوعاتی مبنی بر ممنوعیت ورود این اقلام که بخشی از زندگی ما رو تشکیل میدن فقط میتونه حاشیه هایی رو به همراه داشته باشه که به اتلاف وقت برای بررسی مسائل و مشکلات اصلی کشور تبدیل بشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با خط پیامکی 30610 همراه همیشگی پیک نیمروزی باشید. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید عزیزان همراه. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور، بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف در داخل و خارج کشور. هر کجا هستید بهترین ها رو تقدیم شما میکنیم و انشالله در پناه خداوند باشید. ساعت 14:46 دقیقه دوشنبه 29 آذر ماه هست، آخرین روز آذر ماه دیگه داره سپری میشه، امروز و فردا البته سیام که پشت سر خواهیم گذاشت و وارد زمستان 1400 خواهیم شد. با شما همراه هستیم تا ساعت 22:10 شب. من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها به همراه آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی آقای حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش به اتفاق در خدمتون خواهیم بود. اما جدول پخش برنامه ها رو عرض بکنم خدمتتون برای این چند ساعت پیش رو. فقه پویا اولین برنامه ایه که تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد، بررسی فقهی و حقوق زنان در اسلام. ساعت 3:30 بعد از ظهر میتونید زلال تاریخ رو بشنوید و بررسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام. کسایی که علاقمند هستن ساعت 3:30 بعد از ظهر میتونن این برنامه رو بشنوند. ساعت 4 تا 5 غروب هم با حوالی عصر در کنار شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 17:05 غروب با لحظات اذانگاهی در کنار شما خواهیم بود و آماده خواهیم شد برای راز و نیاز با پروردگار بزرگ و ادای فریضه مغرب و عشا. بعد از اون ساعت 17:30 پارسایان رو خواهید شنید از علما و بزرگان دینیمون و سیره و سلوک رفتاری و اخلاقی اونها خواهیم شنید. ساعت 17:40 میتونید شنونده زمزم احکام باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان. رأس ساعت 18 سیره پیشوایان و آیت الله سید احمد خاتمی از سیره اهل بیت علیهم السلام خواهد گفت. 18:30 حساب و کتاب و موضوع این برنامه که مصادیق حق و ناس در زندگی ما هاست. 18:55 پیام ولایت گزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رأس ساعت 19 هم آخرین اخبار در حوزه جهان اسلام تقدیمتون خواهد شد. برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو اگر مایل هستید دانلود بفرمایید و توی تلفن همراه خودتون داشته باشید، دانلودش هم رایگانه. این برنامه به شما امکان میده که به همه رادیوهای سراسری و استانی و بین المللی دسترسی داشته باشید و بتونید به آرشیو زمانی اونها دسترسی داشته باشید و برای اونها دانلود بکنید. مثلا یک برنامه این ساعت 6 صبح امروز از رادیو معارف پخش شده، میتونید به این اپلیکیشن مراجعه کنید ایران صدا و در ساعت 6 صبح بخش آرشیو برید دانلود بکنید. فکر میکنم خیلی قابل استفاده خواهد بود. جدول پخش برنامه ها هم اونجا بارگذاری شده، میتونید قشنگ ببینید چه برنامه‌ای در چه ساعتی پخش خواهد شد. خب ساعت دقیقا الان 14:50 است و بریم همراه بشیم 40 دقیقه با برنامه فقه پویا.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که برنامه فقه پویا رو انتخاب کردید. تلاش من و همکارانم همراه با کارشناسان عزیز برنامه بر اینی که انشالله فرصت بسیار خوبی براتون رقم بخوره. ما در این برنامه قصد داریم در خصوص بررسی فقهی و حقوقی حقوق زنان در اسلام با شما بحث و گفتگو کنیم. موضوع بسیار مهمی که قطعاً مورد عنایت شما عزیزان خواهد بود. مهمانان عزیز و بزرگوار ما در این مجال استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جواد ارسطا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد محترم درس‌های خارج حوزه علمی قم، و جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئول محترم مرکز پژوهشی مبنا. البته جناب استاد ارسطا هم از همکاران بزرگوار مرکز پژوهشی مبنا هستند. با حضور این عزیزان بحث بسیار مهمی رو در خصوص بررسی فقه حقوقی حقوق زنان در اسلام انشاءالله خواهیم داشت و مطالب ارزشمند این عزیزان رو استفاده خواهیم کرد. جناب استاد ارسطا، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر دشتی و همینطور تمامی شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که جلسه مفیدی را بتوانیم با حضور جناب استاد دشتی ارائه بدیم.
بسیار خوب جناب استاد دشتی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و محضر استاد معزز جناب دکتر ارسطا و شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، زن به عنوان نیمی از جامعه بشری در کانون بزرگ جامعه انسانی و به عنوان یکی از دو رکن پدید آورنده بنیان خانواده در طول تاریخ داوری های گوناگونی رو نسبت به خود دیده است و شرایط متفاوتی رو پشت سر گذاشته. نگاهی گذرا به تاریخ این مطلب رو به ما میرسونه که زن در بیشتر مقاطع و در بیشتر جوامع از نوعی محرومیت رنج برده و حقوق انسانی مربوط به زنها تحت سلطه و سیطره و گاهی هم فرهنگ مردسالاری تضییع شده. ما مدعی هستیم که کامل ترین توجهات و دستورات در دین مبین اسلام و شریعت مقدس اسلام و مذهب حق جعفری نسبت به زنها هست و انشاءالله کارشناسان عزیز ما باید این مطالب رو جستجو کنن، پژوهش کنن و در اختیار علاقمندان قرار بدن. به همین دلیل ما این موضوع بسیار مهم رو انتخاب کردیم و در حضور عزیزانی هستیم که با دست پر و مطالب ارزشمند و علمی و محققانه انشاءالله مطالب مربوط به حقوق زنان رو برای شما عزیزان بیان خواهند کرد. من ابتدا تقاضا میکنم از محضر جناب آقای دکتر دشتی، کارشناس عزیز برنامه، یه اشاره اجمالی به ضرورت این بحث و همینطور ما مباحثی که در خصوص حقوق بشر داشتیم که ارتباط این بحث هم نسبت به اون مشخص میشه که در گذشته از همین برنامه یعنی فقه پویای رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شد، یه نکاتی رو انشاءالله اشاره میفرمایند. بعد در خدمت دیگر کارشناس برنامه جناب استاد ارسطا هم خواهیم بود. بفرمایید استاد دشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسات گذشته در خصوص حقوق بشر اسلامی ما سه مبحث رو در سه جلسه مطرح کردیم.
بله.
در جلسه اول مقایسه کلی بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر غرب رو انجام دادیم.
بله.
و نقاط تمایز و نقاط قوت حقوق بشر اسلامی رو مطرح کردیم. در جلسه دوم در واقع مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی مطرح شد، مثل کرامت انسانی و بحث‌های مربوط به برابری و برادری و منزلت انسانی، اینها طرح شد. در جلسه سوم حق‌ها و ساختار حق‌ها در حقوق بشر اسلامی مطرح شد، مانند آزادی‌ها، امنیت‌ها، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حقوق بشر خاص یا ویژه. بله. که حقوق زن یکی از اقسام حقوق بشر ویژه است که در اسلام هم به اون پرداخته شده و الان ما در جلسه سوم فرصت نکردیم همه حقها رو مطرح کنیم.
بله.
و حقوق زنان مطرح نشد و الان انشاءالله در این جلسه یا این جلسات این بحث رو مطرح خواهیم کرد.
بله.
ساختار بحث این صورت خواهد بود که در جلسه اول ما کلیات و اصول مرتبط با حقوق زن در اسلام را مطرح می‌کنیم. در جلسه دوم انشاءالله نقش، جایگاه و حقوق زن در خانواده را مطرح می‌کنیم. در جلسه سوم نقش، جایگاه و حقوق زن در اجتماع را انشاءالله مطرح می‌کنیم. خداوند کمک بکنه که بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. مباحث بسیار زیاده، انشاءالله که به طور مفید و مختصر و مؤثر مطرح بکنیم.
بسیار خوب. بمیشه این که اگر ما بتونیم یک مقایسه هم با
بله.
دیگر نظام ها داشته باشیم که اونها حقوق زن رو چگونه میبینن و در شریعت مقدس اسلام چگونه دیده شده، خود این میتونه نقش برجسته‌ای رو ایجاد بکنه از نگاه جامع و کامل دین اسلام به حقوق زن ها. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد ارسطا درباره کلیات و اصولی که مرتبط با حقوق زن در اسلام هست مطالبشون رو انشاءالله بفرمایند و ما با شنوندگان عزیز قطعا استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز بحث راجع به حقوق زن و جایگاه زن در اسلام، ما باید یک نگاه کلان از منظر اسلام به این موضوع داشته باشیم. در تبیین این نگاه کلان من چند نکته را عرض می‌کنم که این چند نکته در واقع نکات کلیدی بحث است.
بله.
که در اثناء بحث نیز ما از این نکات کلیدی می توانیم برای رسیدن به پاسخ درست استفاده کنیم.
بله.
یکی از اون نکات کلیدی این است که زن نسبت به مرد یک موجود درجه دوم و دارای نقصان تلقی نمی شود.
بله.
و از دیدگاه اسلام این اندیشه که مثلا زن از باقی مانده گل مرد درست شده باشد اندیشه صحیحی نیست.
بله.
همچنین باید اضافه کنیم که مطابق دیدگاه اسلام زن و مرد از یک حقیقت واحد هستند و از یک حقیقت واحد تلقی می شوند. یکی از نکات مهمی دیگری که می شود در اینجا اضافه کرد این است که اگر زن دارای نقصان ذاتی می بود، یعنی در مقایسه با مرد در رتبه پایین تری قرار می داشت، آنگاه هیچ زنی نمی توانست به درجه کمال برسد.
بله.
در حالی که ما می دانیم تا عصر پیامبر اکرم مطابق روایتی که شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده اند، 4 زن به درجه کمال رسیده بودند.
بله.
حضرت می‌فرماید که از میان زنان 4 زن به درجه کمال رسیدند. یکی آسیه همسر فرعون، دیگری خدیجه همسر خود پیامبر، سومی مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام و چهارمی حضرت زهرا سلام الله علیها. خب قابل توجه این است که در میان این 4 زن شما اسم آسیه را ملاحظه میکنید، آسیه همسر فرعون، یعنی زنی که در بدترین محیط ممکن زندگی میکرد. شوهرش یک انسان بی ایمان معمولی نبود، بلکه جزو کسانی بود که در ردیف رهبران کفار قرار داشتند. در چنین خانواده‌ای، در چنین محیطی یک زن